اخیرین قطار یکی از روسیه به تاجیکستان حرکت کرده بود ماه مارس سال 2020 بود. 16 مارس همان سال روسیه به دلیل همگیری کووید 19 حرکت قطارهای مسافربر را به تاجیکستان موقتا قطع کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ساکنان وادی یغناب، یکی از منطقه های دوردست تاجیکستان، از نبودن راه شکایت دارند و میگویند مجبورند ملک بابایی را ترک کنند. به گفته ساکنان، دوام سال 7 ماه راه ماشینگرد به یغناب بسته است. مقامات گفتند برای بازسازی راه های این وادی فعلا برنامه روی دست نیست. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. خبرنگاران رادیوی آزادی در جریان سفر به یغناب از راه های خطرناک این وادی دیدن کردند. راه یگانه ماشینگرد به سمت وادی یغناب از انزاب آغاز می شود، راه کوتاه است و نه هر ماشین می تواند از آن عبور کند. میرزاشا، ساکن دهه مرغب، همه روزه مسافران را از دهه سرواده به یغناب می برد. می گوید ماشین اپلش زود در این راه ویران می شود. این راننده بارها شاهدی به صدمه دچار شدن ماشین ها در راه سرواده یغناب شده است. صحبت میرزاشا درباره خرابی راه یغناب دور نکشید و تا رسیدن به دهه مرغب آهنی چرخ ماشین او شکست. با خراب شدن نقلیات میرزاشا دیگر خودروها چند ساعت نتوانستند از راه عبور کنند. از دهه سرواده ناحیه عینی تا دهه مرغب در آمدگاه وادی یغناب 39 کیلومتر راه است. آن را در مدت قریب 2 ساعت میتوان با نقلیات طی کرد. بعد از آن تنها 30 کیلومتر دیگر میتوان با ماشین به داخل یغناب رفت. ساکنان چندین دهه های یغناب از جمله قل، پیسکان، کریانت، دهبلن، غرمین و غیره مجبورند بعد از این راه خود را پیاده یا با چاروای بارکش ادامه دهند. خر و اسب تا حال واسطه اساسی روعا و بارکشانه برای بیشتر ساکنان وادی یغناب باقی مانده است. نبودن راه مناسب زندگی ساکنان را در این گوشه دوردست تاجیکستان مشکل کرده است. سفرعلی باقیف، ساکن دهه پیسکان، میگوید از ماه نوامبر تا ایون یگانه راه ماشینگرد به اکثر دهه های یغناب بسته می شود. به گفته باقیف، شروع از آخر تیر ماه در یغناب آنقدر برف زیاد می زند که حتی روعا میان دهه ها را مشکل می کند.
این راه ما از ماه همین نوامبر گویی که ما می شود. خاص سپتامبر اکتبر هم راه ماشین هایی می که ماه اکتبر راه ماشین ما می شود. تا ماه اکنون اپریل اگم اپریل پیاده راه ما کشاده می شود. مرغب انزام میده مثال خواهد شهر را پیش خیش تبار دوشنبه زفر آباد انا ره ماشین ماهای این کشاده میشه.
یک شکایت اساسی ساکنان چند دهه یغناب تا آخر ساخته نشدن یک پل در نزد منطقه دهنه است. یک قسم این پل در بالای دریای یغناب چند سال پیش ساخته شده، یک قسم مساله ساختمانی در نزدش ایستادند. ساکنان میگویند شکایت های زیادی آنها برای تا آخر ساختن این پل بی نتیجه بود. بای مراد عطاولایف، ساکن دهه پیسکان، بر رادیوی آزادی گفت مبلغ زیاد لازم است تا پل تا آخر ساخته شود.
هم بای مبلغ هم مردم که تیمسلمون خلق چیزی که مثلا بویفت شده از زفر بوتا ای دوشنبه جمع کرده مثلا سیمنت چه آورده مثلا هوای پرچه ریختیم با من هم خواه تا این آهانش مثلا حکومت داده گی بود حکومت مثلا عینی سو عیسو معینی داده گی بودن نکنی لیا با مثلا خیلی با مبلغ در کوره که بولو باید مثلا پوشندم سو محکم خواهیم مبلغ در کوره.
مقامات رسما در این باره صحبت نکردند. یک مقامدار اداره نقلیات ولایت سغد به رادیوی آزادی گفت برای بازسازی راه یغناب فعلا یگان برنامه روی دست ندارند. در حالی که ساکنان گفتند بارها از مشکل خود به مقامات شکایت کردند، مسئول بخش نقلیات ولایت سغد میگوید در این باره شکایت دریافت نکردند. ساکنان دهه کریانت، آخرین دهه وادی یغناب، از همه زیاد رنجی نبودن راه را میکشند. یک خط باریک راه یگانه مسیر روا برای ساکنان این دهه دوردست‌ترین وادی یغناب است. در یک طرف این راه کوه و از سوی دیگر جری است. با یک بی احتیاطی شخص میتواند به جری افتد. این راه اگرچه 8 کیلومتر طول دارد ولی ساکنان محلی آن را در 2 ساعت و مهمانان در 4 ساعت عبور میکنند. با وجود مشکل بودن راه، ساکنان دهه کریانت مجبورند به واسطه همین خط باریکی راه مال و محصولات خود را کشانند و خودشان هم رفت آمد کنند. خوجمیار مرادوف، یک ساکن دهه کریانت، گفت
ما یک خلطه آوردم من سال گریم همین اگر 30 خلطه آوردیم برادیم از همون دهنه بینید که مثال 2 خر داشته باشیم خیلی یک دینه همسایی گری یک دینه 4 خر من 30 خلطه آورده 10 مراتب ما اینجا میریم میبرویم. ده بار میریم میبرو با یک جاگه من رو هر دیدی یک تکجر شده گر همون 300 تا همین جره 350 ارد غلط تده گر همون خر 2000-3000 ارد هم تو میره دمون دایرو.
نبودن راه مناسب دهه کریان تیرا خالی کرده است. به گفته ساکنان واده یغناب تا 10 سال پیش در دهه کریانت حدود 30 خانواده زندگی میکرد، ولی حالا تنها 2 خانواده مانده است. باقی از اینجا کوچیدن. ده ها خانه ویران در کریانت شاهد کوچبندی اکثر ساکنان از دهه است. ساختن پل و راه مناسب آرزوی همه ساکنان یغناب است. بسیاری ها در یغناب راهی چاره را در کوچیدن از اینجا میبینند، هرچند برخی ها با مانند شمس‌الدین عطاالله امید دارند که راهشان تعمیر میشود و آنها در یغناب میمانند.
اما کپرو شود تمام راه اینا هست، کپرو نیست، اما کپرو کلون نیست، کلون با ماشین نمیگذرد، این میدهش با میگذرد.
وادی یغناب در 120 کیلومتری دوشنبه قلعه در میان قطارکوهای زرافشان است. در حال حاضر در 13 دهه این منطقه همگی 500 نفر زندگی میکنند. قبلا در یغناب 32 دهه وجود داشت، ولی مردم آن به ناحیه ظفرآباد، ورزوب و اطراف دوشنبه کوچ داده شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود میگوید که ده ها نفر از جنگجویان طالبان را در دره پنشیر اسیر گرفته است. طالبان این گفته های جبهه را به اساس نامیدند. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. جبهه مقاومت ملی افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشت که در حمله به پایگاه های طالبان در سراسری پنشه در روز دوشنبه 15 سپتامبر 5 نفر از افراد طالبان کشته و چندین تن آنها زخمی شدند. سبغت الله احمدی سخنگوی این جبهه در توییتر نوشت که 40 تن از افراد طالبان در دره آرزوی ولسوالی یا ناحیه انابه ولایت پنشیر اسیر شدند. این جبهه نوار کوتاهی ویدیویی از این اسیران نشر کرده است. قبلا برخی از منبعها از کشته شدن 25 نفر از افراد گروه طالبان در عملیات روز دوشنبه در پنشیر خبر داده بودند. اما خبرگزاری دولتی باختر که در اختیار طالبان قرار دارد، به نقل از مسئولین محلی این گروه در پنشیر، اسیر شدن شماری از افراد خود را رد کردند. عملیات جبهه مقاومت ملی افغانستان در پنشیر همزمان با سال روز سقوط کابل به دست گروه طالبان صورت گرفته است. این جبهه گفته است که شب شنبه به یک شنبه در ولایت های کاپیسا و پروانیز به موضع های طالبان حمله کردند. در تازه ترین تحولات وبسایت روزنامه 8 صبح روز سه شنبه 16 آگوست نوشت که نیروهای طالبان در ناحیه اشکمیش ولایت تخار در محاصره نیروهای جبهه مقاومت ملی قرار گرفتند. تلفات احتمالی درگیری میان جبهه مقاومت و طالبان در تخار هنوز اعلان نشده است. جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود یک سال باز در دره های پنشیر قسمت های از ولایت های کاپیسا، بغلان و تخار مقابل طالبان می جنگد. طالبان روز 15 آگوست سال گذشته افغانستان را تصرف کردند، ولی تا کنون هیچ کشوری حکومتی آنها را به رسمیت نشناخته است. اجازه زنان و دختران به کار و تحصیل، تشکیل حکومت فراگیر، پایگاه ندادن به گروه های تونرو از شرط هایی به رسمیت شناختن حکومت این گروه است. شرط هایی که با گذشت یک سال طالبان آنها را ظاهراً نپذیرفتند.
ورزشکاران توجیک در بازی های پنجم همبستگی اسلامی که در شهر قونیه ترکیه جریان دارد 4 مدال به دست آوردند. دسته های خطلان باختر و روشن کلوب در مسابقات قهرمانی فوتبال توجیکستان پیش صفند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران توجیک در بازی های پنجم همبستگی اسلامی که با اشتراک بیش از 4000 ورزشکار از 56 کشور جهان در شهر قونیه ترکیه جریان دارد، تا حالا 4 مدال، 2 نشانی نقره و 2 برنجی به دست آوردند. ایلدار احمدیف در جهش به درازی و یکاترینا ایشنکا در مسابقه تنیس روی میز میانی ورزشکاران امکاناتشان محدود با مدال های نقره سرفراز گشتند. دو پهلوانی تاجیک اسلمجان عزیزف و فیروز میرزا رجبف هر دو درشته گوشتی یونانی رومی مدال های برنجی گرفتند. ولی ورزشکاران تاجیک در روز اولی مسابقه جودو 15 آوگوست ناکام شدند. در مسابقه مردان شهباز سید ابرارف در وزن تا 66 کیلو و محمد رحیم سرخانوف در وزن تا 73 کیلو، در مسابقه زنان اهلیه مومینوه در وزن تا 52 کیلو و شاهیده قلندروه در وزن تا 57 کیلو در دوری مقدماتی از رقیبانشان شکست خورده از ادامه سبقت محروم گشتند. همین طریق منتخب تاجیکستان با کسب 4 مدال، 2 نقره و 2 برنجی از روی حساب مدال ها با نظر داشتی صفتی آنها در بین 56 کشور در جای 27، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی در جای آخرین قرار دارد. در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی بعد نتیجه گیری 7 روزی رقابت ها در حساب دسته میزبانان مقام اول را کسب کردند. منتخب ترکیه 234 مدال، از آن جمله 90 نشانی طلا گرفته است. منتخب ازبکستان با کسب 112 مدال که 40 تاش طلا است مقام دوم را از آن خود کرده است. منتخب ایران با کسب 110 مدال من جمله 37 نشانی طلا در مقام سوم قرار دارد. خبری دیگر، پس از تنفس یک ماه بازی های دور 12 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی برگزار شدند. در بازی مرکزی دور 12 تیم استقلال دوشنبه دسته میزبان خوجند شهر خوجند را با حساب 2-1 مغلوب کرد. تیمی سرفشنی شهری سرفشن در میدان خود دسته رفشنی کلوب را با حساب 3-0 و تیمی فیزکند واسه دسته مهمان رفشنی زفرآباد را با حساب 2-1 شکست دادند. تیمی از خطه خوجند در میدان خود بر کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با حساب 3-2 پیروز شد. در بازی آخرین دوری 12 تیم ریگر تدازی ترسنزاده در مهمانی دسته خطلانی باختر را با حساب 1-0 ناکام کرد. اصلیدین حبیب اللویف سرمربی دسته خطلانی باختر بر رادیوی آزادی گفت:
در خطی پیش بوزی بوزی همون قدر چسبیش نداشت، با ما دشوره ها آورد. سببی که خطی حمایه ما در یاردم بوزنگران نیحمایت و خطی پیش اونقدر فعال نبودن، از این جهت هم پرابلم ها پیدا شدن. بوزی نشان داد که تئوری خوب دیدن در کار و اون سپرش هایی که در نزد دسته است حرکت کردن ها رو اجرا کردن در کار.
همین طریق از روی نتیجه گیری دوری 12 در جدول مسابقات دو دسته خطلانی باختر و رفشنی کلاب که 19 امتیازی گرفتند پیش صفند. تیمی فیزکندی واسه با 18 امتیاز در زینه سوم قرار دارد. بازی های دوری 13 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 20 و 21 آوگوست برگزار می شوند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با ایست رفشن، رفشن زفرآباد با ایست خطه، ریگر تداز با فیزکند، رفشن کلوب با خوجند و استقلال با خطلان بازی می کنند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرده هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفق بیگ سید امینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چی هدف و عاقبت دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع میکنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر میکنم که این عاقبت اون فشار و تعقیبات که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد، فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید، در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علمتها و دیگر شهرهای این کشور، پس اون حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدامهای قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟
سلام علیکم. در اول من فکر میکنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن هم نه، وسعت دادنی به تاجیکستان وارد کردن سنزور است. هرچند که سر قانون سنزور رو منع میکند، تنقید رو اجازت میدهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند. بینید مقامات قدرتی نیست به همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافع و چنین اقدام با حکومت مراجعه کرده است که تغییرات الهه ها با کدکس چیز حقوق قانونی ماموری داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقامات، درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نمبر کردید، سببش همین بود که مسائل مبرم روز رو بر می برداشتند، گپ می زدند با نزد کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتند و پرابلم رو اشکار میکردن. و این یک سیستموی هست، من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشت
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشت زفقبیک سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد. پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارن و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حفظ حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنند باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش را اعلام کنند یا که رها نمایند.
تشکر. جناب قرشبایف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت میگذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی میگذرد؟
گپ در سر اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما درباره حادثه که نسبت به دلیر امام‌علی رخ داد، در برابر اون نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری و رهبران رسانه ها پهن کردید و من گمان میکنم که همین بیانیه سبب اقدام های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها به اقدام های جدی تر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانند؟
بله، تشکر. محترم جمشید یاروف، شما چی میگید؟ از نظر قایده و میارای قانون در تاجیکستان هم شرح میداده که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموماً من فکر میکنم که دیگان اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویوم، امکانیت در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بودو جای بودو باششان در حالت وضعی پروسسوالیشون، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنه. من فکر میکنم که در حقیقت عین حال آنها دارن ادوکات، ولی ادوکات به مثل جامعه ژورنالیستی تاجیکستان، ادوکاتور تاجیکستان هم یک جامعه، یک نهادهای جمعیتی به نهایت هم کم فعال، سوس فعال هستند. ادوکات این اشخاصی نمبر کرده شده بازداشت شده ها دارن، ولی از ترسی که نسبت آنها فشار میاد آنها به کسی نمیگویند که من ادوکات همین انسان هستم یا کی هستم. تشکیلات هایی که در درون تاجیکستان هستند امکانات بیشتر نسبت به ما دارند، اوید دسترسی کردن معلوم، دسترس کردن یگان معلومات، اوید فشار آوردن به ادوکاتورا، ولی که برای چی همین کار رو نمیکنن، فقط با یک بیانیه ختمه دادن فعالیتشان، من این رو فکر میکنم نادرست است و بر ضرر است، چون که در آینده همین حال و احوال تمام ژورنالیستان تاجیکستان رو انتظار است، اگر اونها یگان گپی ایلوگی هم گفتنی هم باشند.
ببینید، شما میگید که مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان رو هم مجازات در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونند؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی رو دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند، عموما درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقامات دعوت شدند و کار میکنند و این رو یک منبع درآمد حساب میکنند. پور از همین خیلی اشخاص هست و یک سیستم هست، یکان جزا نسبت آنها نمیشه و در همین جا میبخشید کمک در روز میگم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرونه. در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یکان راهی تأثیر رسانی یا که آزاد شدن آنها رو، این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حداقل در یک ده سال اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادند و یا نمیگذاشتند مسئله را انعکاس کنند. یعنی می توانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگر اندیشان بیشتر می ترسند؟ محترم قرشبویف، نظر شما رو میخواستم.
من گفتم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عیبدار کردن جامعه روزنامه‌نگاری به فکر من درست نیست. من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حدر امکان کوشش به خرج میدیم که باید کمک حقوقی رسانیم.
بله، ببینید، بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبعها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که به بازپرسی دعوت کردن، دعوت اومدن به شما مراجعه کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته سه نفر با ما مراجعه کردند که آنها را به مقامات دعوت کردند. ما با آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان رو فهمانیدیم در دایره قانون. و متاسفانه از این سه نفرشون یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی، دو نفر دیگرشان بعد در آمده بر آمدن بعد صحبت ها در مقامات حفظی حقوق از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکردن. ژورنالیست ها چیزی هست همون را گم میزنن. ممکن با اصلاح کرده میشود همون چه کار رو. چیزی بودگی چیزی هست. هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و احای داشتن و احای برعکس ما هم خیلی شرایط کنن و شرایط کنن کلام ها که همها گردن اصلاح کنن آدم های پیش روید برعکس تیله دیهن پیش روید حقیقتن در موضوع انچه پیش رفتیم با همی خیلی کنن که همی عبودی با نقصر شود و خیلی عبود شود وطن ما.
برادر بولم دلیری ممالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخوام که حقیقت باشه. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مقامات یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان رو وقتی محکمه کنه باید با ما پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره یا اغوا انداخت همون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикранки и кошам, но хак. Но хак. Порой, журналист, я русский бюро дурак, дар жамя, дар курай.
Наш хабар на дурам, не донам ки махкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظری شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم. مرحمه.
من گوه میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوتهای ژورنالیست‌ها به نهادهای قدرتی ندارن.
تشکر. جمشید یورف نظری شما چی است؟ مرحبا.
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسا اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار را همون ژورنالیستانی که در داخل عین حال ماندند که کار میکنند اونها باید کنند. هم کسی اونها بازداشت میشود اینا نمیروند پشت در همون مقامات درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم می گوید که با ما مراجعه نشده است. چی سوالی که دارید، التماس با طرز خطی روان کنید یا اینکه انتظار شوید بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانس با شما گپ می زنیم. میگه عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویا می شود. برای چی خبر نیست یا گون معلومات نیست؟
بله تشکر.
بوری دیگر میخوام تاکید کنم که
یک سوال از اوی شما میدونید که همین اشخاصی که حال عبدالله غربتی مثال دلیر امامالی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکاتی هم نور اقلان شما میدونید؟
میدونیم ادوکاتی اونها کیستن. ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است.
حتی شما میدونید
چرا گناهکار کردن از اوروپول
ژورنالیست
زبروز میفرستن یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستن. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرد تو وزیر کارهای داخلی با درخواست ژورنالیستی پاسخ نمیگوید در اینجا گناه ژورنالیستی است.
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه اگر
قانون قرار کرده است باید با قانون
در نظام رو
اما برابر باشد.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه. سین مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیسی